بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. عرض سلام و ادب و احترام دارم خدمت یکایک شما بینندگان عزیز و ارجمند شبکه امام حسین علیه السلام و خوبان و همراهان همیشگی این شبکه، بالاخص برنامه سرزمین عشق. اجازه میخوام که انشالله امشب هم با ما همراه باشید تا امشب راجع به جنبه دیگه از بحث ظهور و جنبه دیگه از در حقیقت مهدویت رو بهش بپردازیم، موضوعی که همین الان با وجود ما و با سرشت ما در حقیقت عجین شده و تک تک عاشقان اهل بیت عصمت و طهارت، تک تک عاشقان آقا بقیت الله دارن با اون زندگی میکنن و اون بحث انتظار فرج هستش. بیش از این من صحبت نمی کنم. اجازه میخوام که کارشناس عزیز و ارجمند در این زمینه بیشتر برای ما صحبت بکنم و انشاءالله از بیاناتشون بهره مند بشیم. حاجی مهدی در خدمتتون هستم.
بسم الله الرحمن الرحیم. بعد از شناخت اجمالی دوران ظهور و اون همه ویژگی هایی که در عصر ظهور هست، طبعا هر انسانی باید منتظر فرج مولا باشد و در انتظار رسیدن به اون همه زیبایی ها باشد. این را ما در تعبیر میگیم انتظار فرج. از دو واژه انتظار و فرج، واژه فرج در لغت به معنی گشایشه، ولی مثلا ابن فارس میگه چه فرج یعنی گشایش، خلیل میگه چه فرج به معنای رفع غم و اندو، جوهری گفته فرج به معنای رهایی از غم و اندو، تریحی گفته فرج به معنای راهگشایی و باز کردن جا برای افراد تو مجالس، اونم نوع فرجه. ولی در اصطلاح فرج دو تا معنی داره، یکی گشایش، دوم ظهور. بنابراین یکی هم گشایش مطلق را میگم فرج، هم این چه گشایش جهانی که با ظهور آقا بقیت الله. اما لفظ انتظار از ماده نظر، نظر یعنی دیدن، نگاه کردن، ولی انتظار چشم براهی، و همه ما با این واژه آشنا هستیم. چرا اینجا است میگه چشم براهم، منتظرم؟ چرا این همه تقلا مهمان دارم، منتظرم؟ انتظار خیلی سازنده هست، یعنی انسان با انتظار زنده هست. اگر من بدانم که این مریض من، دیگه هیچ راه نجات ندارد، همونجا افسردگی میگیره مرا. ولی نه، دکتری هست حاضر، تلفن کردم تو راه داره میاد، چشم به راه رسیدن اون دکترم. ماها تلاش کردم زراعتی را، الان چشم به راه قطرات بارانم که باران ببارد و من به نتیجه مطلوب برسم. پس این چشم براهی برای انسان خیلی کارساز، زندگی انسان را تأمین میکنه، انسان را از افسردگی و از غم و اندوه رهایی میده. ولی زیرا فرمودن که انتظار الفرج من الفرج، خود انتظار یه نوع گشایشه. یعنی وقتی که من میدانم که یه آقایی دارم، بزرگواری دارم، بچه تو کوچه بهش اذیت کنم، راهی نداره، ولی که بدونی چه داد بزنه باباش میشنوه، میاد خودش را میرسانه. و ما میدونم یه آقایی دارم که از پدر و مادر مهربانتر و ما را میبیند، صدای ما را مینه بالاتر، اونچه از دل ما میگذرد با خبره. با داشتن چنین آقا دیگه جای دلتنگی نیست، انسان همون گوشایش مطلب با خود این انتظار به دست می آورد.
گاهن اتفاق می افته که حالا آدم فراموش میکنه یا اینکه در حقیقت غافل میشه. و خیلی گاهن میبینیم که افراد سرگرم و مشغول کارهایی میشن و اصلا و بعدا به یادی از آقا بقیت الله نمی کنن و که انما آقا در زندگی اونها تأثیری نداره، یعنی همچین حالتی بهشون دست میده. حتی وقتی ازشون میپرسی سر تکون میدن و در حقیقت ابراز بی اطلاعی میکنن. این چه حالتی هست و چطور میتونیم این رو در حقیقت به اون حالت انتظار زیبا و انتظار صحیح تبدیلش بکنیم. شاید خیلی از بیننده، شاید حتی خود من گاهن برام اتفاق بیفته که شرایط زندگی اینقدر من رو تحت فشار قرار بده که فراموش بکنم. چی کار بکنم که دائما در انتظار و در فکر آقا بقیت الله باشم؟
هر چی شب تاریک تر بشه انسان بیشتر باید به یاد روز باشد، چه الان بالاخره صبح می شود و هوا روشن می شود. هرچه این گرفتاری ها بیشتر بشه باید انسان بیشتر، و این از اینجا ناشی میشه این غفلت که مثلا دوران ظهور را نشناختیم. همون احادیثی که دیشب در خدمتتون بازگو شد، همون یه دونه از این حدیث ها کافیه که انسان را امید بدهد. ما متاسفانه در تمام مثال این غفلت شامل حال ما هست. مثلا 100 تا دکتر میریم 100 تا دارو را بالاخره میگیره، بعد به یاد توسل میفته.
بله،
در حال که باید اول چیزی که به ذهن ما بیاد توسله. تا مشکلی پیدا کردیم آنن متوسل بشیم به خاندان عصمت و طهارت. یعنی همه جا این غفلت شامل حال ما هست، و اینم چه از ابلیس.
بله،
ما انسانی الا شیطان، این شیطان است که از یاد ما میبره. به ندرت داشتیم کسانی که هر لحظه به یاد مولا بودم. و یه عزیزی داشتیم اهل شیراز بود، آیت‌الله خادمی. من کسی مثلیشون ندیدم در عمرم که یک ثانیه غافل نباشد. این واژه یک ثانیه را من با اعماق دل عرض میکنم. یعنی ایشان، یعنی امکان نداشت 5 دقیقه یه جا بنشینه نام حضرت بر زبان جاری نکنه، و هر مسئله، هر موضوع، هر حادثه را به حضرت ارتباط ندهد. ولی ما باید اینگونه باشیم، هر لحظه به یاد مولا باشه و همون برای ما امید آفرینه. حدیث خیلی زیباست، انتظر الفرج، منتظر فرج باشه. ولا تی از من روح الله، از لطف دا ناامید نباشید. و این احبال اعمال الالله عز و جل انتظار رو فرد. دوست داشتن عمل از میان اعمال شما انتظار فرده. ما دام علیه العبد المؤمن، ما دامی که بنده مؤمن در اون حالت انتظاره. تا در حال انتظار افضل اعمال است و احب اعمال است. این واژه ها احب اعمال، افضل اعمال خیلی معنی داره. ما یه مرتبه نماز میخونیم، خیلی عالیه.
بله،
یه مرتبه نماز را اول وقت میخونیم، عالی تر شد. یه مرتبه نماز را با جماعت میخونیم، یه مرتبه نماز را در مسجد جامع میخونیم با افراد فراوان، یه مرتبه با حضور قلب بیشتر. هر یکی را در نظر بین نسبت به حالت قبلی یک حالت برتری داره. اما این یک عمله. در مقابل این عمل، عمل و روزه و جهاد و حج و اینا افضل همه اینها انتظار فرجه. یعنی این تعبیر خیلی کاربردیه که افضل هم، و اونم تعبیر اعمال.
بله،
ما انتظار را به عنوان عمل نمیشناسیم.
حالت
حالا در تمام تعبیرهایی که از معصوم رسیده به لفظ انتظار به عنوان عمله، افضل اعمال انتظار فرج.
شاید میشه اینطوری تعبیر کرد که در حقیقت انتظار فرج اون روح عمل هستش. نماز برای چی میخونم؟ روزه برای چی میگیرم؟ زکات یا حج برای چی میرم؟ اینا روحش همه این هستش که من باید منتظر باشم، من منتظر باشم برای فرج آقایی که همه این کارها رو دارم میکنم چون ایشون خلیفه خدا بر روی زمین هستش و به امر ایشون دارم این کار رو انجام میدم.
کاملا درسته. یعنی نماز آدم منتظر با فردگی فرق میکنه، روزه شخص منتظر با دیگران فرق میکنه. یعنی نمازم نماز فرد منتظر، و روزم همینطور تمام اعمالی که دارم همه اینها به عنوان فردی که منتظر هست. میدانم که مولای من الان داره چه کار، وقت اول وقته، وقت نماز او مشغول من همون لحظه. ما مثلا هر شب جمعه میدانم که حضرت یقینا کربلا تشریف میارن. چرا؟ چون زیارت امام حسین اون شب افضل اعماله.
بله،
و برای آقا بقیت را چه تمام زمین بسید کف دست شه. احتیاج به بلیط نداره، به هواپیما نداره، تا اراده کند اینجا امکان نداشت شب جمعه بگذره چه آقا بقیت الله به این حرم مطهر تشریف فرما نشود. ولذا ما شب جمعه باید این را داشته باشیم. الان حضرت تو این شهره، من در جای نفس میکشم که بقیت الله در همون جا نفس میکشه، یا در روز عرفات و عرفات و امثال اینا. پس بنابراین این شخص با این عمل را، نماز باشه، روزه باشه، دعا باشه، مناجات باشه، این را بر حال انتظار فرد. باز تعبیرات دیگر هست که میرساند که باز این انتظار حالت عمله. آدم مثلا افطار ماه رمضان 100 تا مهمان داره، میتونه بره بخوابد، میتونه بره بنشیند، میتونه اصلا و نه در حال جنب جوشه. این جنب جوش علامت انتظاره. اگر کسی 50 نفر افطار دعوت کرده گرفته، میگم بگه منتظرمش میخندن که این چه انتظاریه. سماور روشن نکرده، سفره باز نکرده، غذا را روی گاز نگذاشته، یعنی چه؟ بیاده میخندن که این اصلا معنای انتظار را متوجه نه. تعبیر خیلی ظریفه، افضل العباده از صبر و صمت و انتظار رو فرد. برترین عبادت صبر، یعنی این کاری که شکیبایی میطلبد، مشکلات دارد، کار آسانی نیست. من منتظرم نه، باید من در اعمال من حالت انتظار جلوه کند. و صمت، آگاهی، شکیبایی، وقار، صمت و صمت هر دو درسته و انتظار فرد. در حدیث دیگر بی صبری یتوقع الفرج، به وسیله شکیبایی انتظار فرج است. پس فرج به وسیله شکیبایی، یعنی باز پایش شکیبایی، صبر میخواد، تحمل میخواد، بر اوضاع انسان فارغ بیاید و شکیبا باشد تا اینچه بتونه منتظر باشد. از وجود مقدس آقا امام رضا علیه السلام، ما احسن صبر و انتظار الفرج. چه زیباست که انسان صبر، شکیبایی و انتظار فرج. باز این رو پایه است.
بله.
پایه انتظار فرج شکیبایی، ناملایماته. باید به اینها تن بدهد تا اینکه بتوانه بگه چه من منتظرم. وجود مقدس امیر بیان مولای متقیان می فرماید این محبنا ینتظر روح و الفرج فی کل یوم و لیله. دوست ما، کسی که عاشق ما باشه، محب ما باشد، هر شب و روز منتظر فرجه. یعنی انتظار تمام ساعات و دقایق و ثانیه های عمره. در طول شبانه روز در هر لحظه انسان باید منتظر باشد. خب این انتظار الان برای فرج آقا بقیت الله، ولی کل حوادثی چی پیش میاد اونجا باید منتظر گشایش باشه. بچه من مریضه، باید منتظر شفای او باشه. میرم مسافرت، میرم زیارت، هر حادثه چی پیش میاد. ولذا در احادیث ما در مورد گشایش‌هایی که برای انبیای سلف بوده واژه فرج به کار رفته. مثلا راجع به حضرت نوح علیه السلام، اونجا حضرت نوح بالاخره 950 سال از خدا خواست. بعد از 950 سال که دعوت کرد، بعد از اون 9 نفر ایمان آوردن، یعنی هر قرن یه نفر. بعد من این جمله را اینجا تو پارانتز عرض کنم، بعضی خیال میکنن که انبیایی که میگیم که اونا ترک اولا کردن، چرا کردن؟ نمیکردن. حضرت نوح یکی از انبیا هست، 2500 سال عمر کرده، بعد از بعثت تا طوفان به نص قرآن 950 ساله. بعد از 950 سال نفرین کرده، این شده ترک اولا. چرا نفرین کرده؟ می آمد مردم را به توحید دعوت می کرد. اونقدر کتک می زدن گاهی تا سه روز در حال کما بود.
الله باش.
به هوش می آمد دوباره دعوت، دوباره کتک. به هوش می آمد دوباره دعوت، دوباره کتک. این شخص 950 سال
بر
این کتک ها را تحمل کرده. بعد از این چی خدا فرموده چی دیگه همین 9 نفرات دهمه نخواهد بود. بعد از اون نفرین کرده. وقتی که مطلع شده چی دیگه هرچه تلاش کند هرچه کتک بخورد فرد دیگری نه. حالا ما هم بریم یه مسجد، یه محله، یه شهر، یه کشور، مردم را دعوت میکنه. 10 نفر، 20 نفر، 100 نفر، 500 نفر جمع میشود. این برادرم یه دلگرمیه. ولی انسان بره 100 سال تلاش کند یه نفر. واقعا سخته. این سختی ها تحمل کرده. اونم بعدا نفرین، یعنی از خدا خواسته.
بله.
خودش کاری انجام نداده چه. گفته خدای از این کافرین دیگه دیاری را روی زمین باقی نگذار. این شده ترک اولا. پس بنابراین اونجا که بهش وعده داده شد طوفان باشد نجا، اونجا که کلمه فرج به کار رفته. راجع به حضرت ایوب، تمام عزیزانش از دست داده، 10 تا فرزند همش زیر آوار، گله های گوسفند همه رفته رفته رفته، 7 سال تمام اون همه مصائب دیده، دست به دعا بلند نکرده. صبر ایوب، صبر ایوب دیگه مسئله. بعد از 7 سال من گرفتارم، نگفته نجات بده، گرفتارم. چرا اینو گفته؟ برای این چه دیگه مسئله عوض شد. آمدن گفتن چه یا نبی الله، نکنه شما یه کارهایی کرده چه خدا شما را مبتلا کرده. این حرف که زدن یعنی رسالت داشت زیر سوال میرم. اونجا بود حتی یه وقت عیالش گفت چه یا دعا کن، همون چه ما چند سالی گرفتاریم؟ 7 سال. چند سال در رخا و آسایش بودیم؟ مثلا 70 سال. خب هنوز گرفتاری ما به مقدار آسایش ما نشده. و با این حضرت خودش و عیالش آرامش میداد. اما بعد از این چه حرفی زدن، اون موقع خدایا به من زر رسیده، مشکل رسیده، باز نفرمود، ارزن نداشت که این زر را برطرف کن. من با زبان بی زبانه این حرف را، بعد بگه فرج حاصل شد، یعنی گشایش حاصل شد. یا راجع به حضرت یوسف، حضرت یوسف علیه السلام تا 40 سال نقل شده که مبتلا بوده، اون همه زندان، اون همه مشکلات، همین ها را تحمل کرده، بعد براش فرج حاصل شده، خواب دیدن، خواب را تعبیر کرده، بعد دیگه از زندان نجات. اونجا هم باز کلمه فرج به کار رفته. در مورد اصحاب کهف، بعد از این چه فرار کردن، چه کردن، چه کردن، مبتلا شدن، بعد از اون براشون فرج حاصل شد. یا اینکه پدر آقا رسول الله جناب عبدالله، وقتی که اسمشون از قرعه در آمد برای کشته شدن،
درست.
بعد از این چه چندین بار بلابرا 10 شده 20 شده تا به 100 شده رسید، دیگه قرعه به نام اشتران افتاد، شد فرج. در این موارد همش واژه فرج به کار رفته. در مورد مسلمان ها یعنی بعد از اسلام نیست، مثلا معتز عباسه به آقای امام حسن عسکری بنات کرد چه به شهادت برسانه. به حاجب خود سعید گفت آقا را ببر و تو راه بکش. وقتی این خبر منتشر شد شیعان خیلی ناراحت مضطرب. ازم نه ناراحت نباشه، بعد از ثالثین یعطی کم الفرج، 3 روز بعد فرج به شما میرسه. 3 روز بعد آقای معتز از خلافت خلاص شد، مشکل حل شد. باز اینجا تعبیر فرج به کار رفته. یا مستعین، تصمیم که آقای امام عسکر به شهادت برسانه، همه مضطرب شدن. باز صدام که 3 روز بعد فرج حاصل می شود. 3 روز بعد مستعین را از خلافت خلع کردن، بردن به واسه و اونجا کشتنش. بعد از نجات یافت. اینجا با تعبیر فرد به کار رفته. عبدالرحمن ابن کثیر آمد خدمت آقا امام صادق علیه السلام، گفت آقا من مشکلم چنین و چنین و چنا، حضرت یه دعا تعلیم کرد، فرمود این دعا را بخوان برات فرج حاصل میشه. شبانه دعا را خوند، هنوز صبح طلوع نکرده فرج حاصل شد. بنابراین در همین ها واژه فرج به کار رفته.
پس طور که میفرمایید ما در زندگی روزمره خودمون نمونه های بسیاری از فرج رو شاهد بودیم.
بله.
اونجایی که فرزند ما مریض میشه دنبال دوا درمونش هستیم و هر دکتری که میریم در حقیقت نتیجه نمیگیره و در نهایت یک دفعه یک دکتری رو پیدا میکنیم که حالا زمان هم نیاز معجزه باشه، یه دکتری رو پیدا میکنیم که اصلا اون نفسش گرمه، اون نفسش بله. شفا میشه، میره و واقعا اونجا
بله.
نجات پیدا میکنه. یا اینکه در مسیری هستیم داریم میریم، ماشینمون خراب میشه، وسیلمون خراب میشه، تمام شرایط برای اینکه زندگی بر ما سخت میشه فراهم میشه، یک دفعه مثلا شخصی میاد عبور میکنه رد میشه و کمکمون میکنه. پس نمونه های از فرج رو همه ما در زندگی خودمون بله. به نحوی تجربه کردیم.
بله.
اون چه فرجی هست که همه اینها رو تحت شعاع قرار میده؟
اون فرج ظهور مولا، ولی بقیه بله. ما هم در دعاهامون میگم خدایا ما یه حاجت مشترک داریم همه امت اسلامی، اگر اون حاجت روا بشه برای احد مشکلی نمیمانه، اگر این حاجت روا نشه روا شدن بقیه حاجت ها مشکل ما رو حل نمی کنه. بچه هم مریضه، بله به طور فیلم برای من یک فرجه
بله.
اما تا ظهور واقع نشده مشکل من حل نمیشه. من مقروض بودم، یکی آمد و یه حواله داد و رفع شد، یه فرجیه ولی فرج اصلی این نیست.
درست.
بنابراین به طور که فرمودید هر روز ما شاهد فرجهایی هستیم. ما تا اینجا کلمات معصومی را در نظر میگیریم که در اینا کلمه فرج را به کار بردن. مثلا ریان ابن سلط آمد آقای امام علیه السلام و مشکلاتش را بیان کرد، حضرت یه دعا تعلیم کرد، فرمود این دعا را بخوان هر مشکلی داشته فرج حاصل میشه. چون خوندند و همون لحظه فرج براش حاصل شد. مرحوم شیخ صدوق از استادش نقل کرده که به آقا بقیت الله متوسل شد، از دو رکعت نماز بهشون تعلیم کرد، آمد دو رکعت نماز زیر آسمان خوند و این دعای مشهور سلام الله کامل و تام را خوند، آفتاب طلوع نکرده مشکلش حل شد. در میان دعاهایی که از معصوم رسیده تعداد از اینا اصلا به عنوان دعای فرجه.
بله.
کلمات فرج مشهوره همه میدانن، ولی منحصر به این نیست. دعاهایی که برای فرجه به عنوان دعای فرج آمده، مثلا دعای اللهم انت سکتی تا به آخر اسمش دعای فرجه، دعای اللهم احرسن بین کلتی لا تنا دعای فرجه. ما همه اینا رو مدارش آوردیم، ولی دیگه برای این چه زمان محدوده.
دعای الهی عظم البلا رو هم
بله
هم میگن دعای فرج.
بله کاملا. الهی تو مول آمالکت خوابت الا لده که دعای فرجه. اللهم اینی ادرب بکفی نهورهم دعای فرجه. اللهم این کانت زنوبی قد اخلقت وقتی دعای فرجه. یا من یکفی من کل شیخ دعای فرجه. اللهم اینی اصل که یا الله دعای فرجه. لا اله الا الله حلیم الکریم چی دیگه مشهور است به
بله.
عنوان فرج، کلمات فرج. یا من از هر الجمیل و ستر القبی عنوان دعای فرجه. یا نور النور یا مدبر الامور، این 10 تا دعا شد
بله.
که اینها همش در تعبیر معصوم به عنوان دعای فرج. وقتی که این همه فرج، دعای فرج، توسل، استغاثه، پس چرا مشکل ما حل نمیشه؟
واقعا سوال هستش.
بله، که بالاخره چه کنیم چه مشکل ما حل بشه؟ یعنی مشکل عالم خلقت.
درست.
مشکلی که همه انبیا و اوصیا و اولیا به دنبالش هستن از زمان آدم ابوالبشر تا روز حاضر همه دنبال این فرجن و این حاصل نمی شود. اینجا یه حدیثی داریم که عمرو بن حمق وقتی چه سر مقدس آقا امیر مؤمنان ضربت خورد آمد خدمت حضرت، با انشاءالله خدا خطر را از شما رفع میکنه، این یک ضربت فهمون، نه نه به جان خودم سوگن که من از میان شما خواهم رفت. بعد فرمود الی سبعین بلا، تا سال 70 بلاهای ادامه داره، الی سبعین تا 70 سال این بلاها هست، یعنی تا سال 70. خب سال 70 آمد بلاها موند، بعد آمدن خدمت آقای امام صادق علیه السلام، از کردن آقا امیر مؤمنان فرمودن ولی نشد،
بعد از 70 هم گذشت و بلاها هنوز مرتفع نشده. بله
بعد. و از امیر مؤمنان این حدیث مشهوره، فرمود چی این بعد بلای رخا یمه الله ما یشا و یسوه، در این ها فرمودن تا سال 70، بعد همین آیه را خوندن، یعنی این چیزی چی نوشته شده ولی در لوح محفوظ اثباته، هنوز 70 سال داریم که در هر سال شب قدره، در شب قدر ممکنه تغییرات حاصل بشه، بدا حاصل بشه. واژه بدا ممکنه بعضی ها متوجه نشن، بدا این نیست که برای خدا بدا، نه ابداعه، یعنی اوضاع رو انسان میبینه خیال میکنه که این گونه خواهد شد، ولی خدا بدا حاصل میکند، ایجاد بدا میکند، ولی خدا از اول میدانه چی میخواد چه کند و این بدا حاصل شد، چون طبیعی که برای خدا بدا حاصل شد یعنی چیزیش خدا مخفی کرده بود آشکار میکنه،
و در علم خدا اون کاملا مکتوب و
کاملا مشخصی که چه خواهد شد. بعد فرمودن این آیه را خوندن که یمه الله ما یشا و یثبت و عنده ام الکتاب، خدا هر چی را بخواهد پاک میکنه یا اثبات میکنه.
بله.
نوشته برای من مثلا 10 سال عمر، یک مرتبه صله رحم میکنیم 10 سال میشه 30 سال، یا نه قطع رحم میکنم 10 سال میشه 1 سال، چه در روایات فراوان این مسئله آمده.
بله.
مسئله بدا آمده. ابو حمزه سومالی آمد خدمت آقای امام باقر، گفت آقا امیر مؤمنان فرمود تا سال 70، 70 گذشت نتیجه نشد، فرمودن یا ثابت، ابو حمزه نامش ثابته، ثابت ابن دینار، ان الله تعالی کان وقت حاصلم فی سبن، خدا این گوشایش را در سال 70 قرار داده بود. این گوشایش همون گوشایش اصلی نیست، چون در سال 70 هم حضرت متولد نشده.
بله.
این گوشایشی را خدا در سال 70 معین کرده بود. فلما قتل الحسین اشتد غضب الله علی اهل الحسن، وقتی آقای امام حسین با اون ورز فجیع به شهادت رسید خدا خشم کرد بر امت، فاخره الى 40 و مد سنه، این گوشایش را به سال 140 قرار داد، 70 سال به تاخیر انداخت. فحت دستناک، ما به شما گفتیم تا 70 سال گذشت نشد در سال 140 میشه، فعزتم الحدیثه، این سر را فاش کرده، سر هر کوی و برزن این را گفته که منتظر باشه سال 140 چی نمیشه، و کشفتم قناع اثر، اون پوشش اسرار را باز کرده،
برملا کرده،
فاخره الله، باز دیگه خدا به تاخیر انداخت، ولم یجعل له بعد ذلک عندنا وقتا، دیگه خدا وقتی را برای ما معین نکرده، 70 گذشت 140 هم گذشت دیگه وقت خاصی برای ما تعیین نشده. بعد حضرت این آیه را خوند یمه الله ما یشا و یثبت، یعنی خدا هر چی خواست انجام میدهد. در همین رابطه حدیث سوم از آقای امام صادق علیه السلام، همیدار روشنتر و شفافتر.
بله.
کان هذا الامر فیه، اون گشایش قرار بود به دست من باشد،
یعنی آقای امام صادق.
بله. خب آقای امام صادق علیه السلام درها را باز کرد.
بله.
حضرت امام سجاد علیه السلام در طول عمرش یه بار منبر رفته، اونم در شام در حضور یزی با دستی که به گردن بسته بوده با قول جامعه. دومین بار قسمت نشد چه سخنرانی کنه. اون مثلا کجا؟ آقای امام صادق کجا چه 4000 نفر شاگرد تربیت کرده،
اقل تقادیر.
بله، تا 5000 نفرش الان مشخصه. یعنی در سال 333 چه اون کتاب معروف رجال ابن عقده نوشته شده، چون 4000 نفر معرفی کرده و از هر یک نفرم یک حدیث به عنوان نمونه. ولی آیت الله قزوینی در موسط الامام صادق در 60 مجلده، 57 جلدش در آمده، 3 جلدش هم زیر چاپه. این 60 جلدی که از ایشون تنظیم کرده، 5000 نفر از شاگردان آقای امام صادق توش معرفی شده و این 5000 نفر را امام صادق تربیت کرده. یعنی در اوج خفقانی چه بوده، آرام آرام یه مقدار آسایش آرامش نسبی پیش آمده، آقای امام باقر علیه السلام پایه‌گذار این دانشگاه شده و آقای امام صادق این را شکوفا کرده و به اوج رسونده. پس بنابراین آقای امام صادق یک گشایش براش بوده،
بله،
برای شیعه یک گشایش بوده، ولو در ضمن هم مشکلاتی بوده. اون داستان معروف است که مسئله داشت از حضرت بپرسد، آمد مدینه، نتونست بره در را بکوبد و بگه آقا من آمد یه نفر اونجا تبک فروش داشت میوه میفروخ، گفت چه این روزی چقدر؟ مثلا 10 درهم. این 10 درهم 10 دقیقه را بده من، نه بعد بر میگردانه بده من این را سر. آی خیار آی خیار آی خیار، آمد تو خوزه بنی هاشم، دید چه حضرت در را باز گذاشته، کنار در استاده. تا رسید حضرت فهموش داستان این است اون، و زود برا خوب حیله کرده. یعنی انقدر مراقبت گاهی بوده که برای یک سوال هم فرصت نمی شد، ولی در این حال بالاخره حضرت تونستن که 5000. راوی میگه که من یه وقت شمردم در مسجد کوفه 900 نفر قال صادق میگفت. یعنی 900 از شاگردان آقای امام صادق در یک عصر بودن و همه میگفتن قال صادق قال صادق. پس همچه فرجی حاضر شده، اون فرج اصلی نشده. فرمود این در مورد من بود، فأخره الله، خدا به تأخیر انداخت. و یفعل بعد فی ذریت ما یشاء، بعدها در مورد ذریه من، چون از آقا بقیت الله آنچه میخواهد به دستیشون انجام میدهد. پس تا اینجا عمدتاً فرجهای موسمی،
بله،
اینها بنا شد. اما اون فرج اصلی دیگه مربوط به آقا بقیت الله. در 3 حدیث که مسئله شفاف شده، در هر 3 این آیه یمح الله را خونده شده، توسط 3 معصوم این آیه خونده شده. یعنی چه؟ یعنی هنوز هرچی خدا بخواهد، هرچی خدا ابدا کند، هرچی خدا بوجود. در تمام این مسائل بدا ممکنه، مثلا سال ظهور ممکنه بدا حاصل بشه، ماه ظهور ممکنه بدا، روز ظهور ممکنه بدا، اما اصلش نه، در اصل بدا نیست. اگرچه یک حدیثی داریم که در اون حدیث از حمران ابن اعیان از آقای امام صادق میگه آقا آیا در علائم حتمی هم بدا ممکن هست؟ فهمو بله. اون امکان را پرسید،
بله،
یعنی امکان عقله. اما نه، یقینا در علائم حتمی بدا حاصل نخواهد شد. که آقا میترسم در اصل ظهور هم، فهمو نه، اون از میاده. ان الله لا یخلف المیاد، خدا به وعده چی داده خلف نمی کنه، اون یقینا خواهد شد.
حتی در جای میگه که اگر یک روز هم از این جهان بمونه اون روز اونقدر طولانی میشه تا بله، امر ظهور بله، محقق بشه.
بله، این جزء مشهورتر احادیث شیعه و سنی نقل کرده برای اعلان حتمیت بلا بعد از ظهور صدها هزار سال دوران رجعته. آقا رسول الله فرمودن معاشر الناس ابشروا بالفرج، ای انسان ها بر شما بشارت باد با فرج، فإن وعد الله لا یخلف، خدا وعده داده، وعده خدا خلف نمی شود، و قضاؤه لا یرد، آنچه خدا اراده کرده هرگز آن اراده خدا اینطور نسج واقع نشود. خب چند تا حدیث تونتون بخوانم در مدت کوتاه چه فرصت داره. آقا رسول الله فرمودن افضل اعمال امت انتظار و فرج الله، برترین عمل امت من انتظار فرج از خدا هست. آقای امام عسکری در این رابطه علیکه بی صبر، بر شما باد شکیبایی و انتظار فرج، شکیبا باشید و منتظر فرج، چه پیامبر فرمود افضل اعمال امت انتظار فرج، چه برترین عمل امت من انتظار فرجه. از آقا امیر المؤمنان پرسیدن چی آقا کدام عمل پیش خدا خیلی محبوبه؟ فرمود انتظار فرج. این احادث خیلی قرص و محکمه و یکی دوتا هم نیست. آقا امام زین العابدین فرمود این اهل زمان غیبته القائلین به امامته والمنتظرین لظهوره افضل اهل کل زمان. هم جواب است بر افراد ما چه گناه کردیم که مبتلا به غیبت شدیم. چرا خدا ما را در زمان غیبت ما چی به اختیار خودمون نیامدیم؟ چرا ما در زمان حکومت امیرالمؤمنین نبودیم؟ چرا در حکومت آقا بقیت را به دنیا نیامد؟
چرا بعد از اینکه ظهور حاصل میشه ما به دنیا نیاییم؟
بله؟
نمیاییم تا مثلا دیگه کلن از همون ابتدا در فرج باشیم و بله. در آسایش و پوشایش.
این حدیث جمع معنا میده، میفرماید که اهل زمان غیبت بله. اونا که در این زمان ها زندگی میکنن علی قائل به امامت هستن، امام زمان را شناختن و به امامتش اعتقاد دارن و منتظر ظهورن و المنتظرین لظهوره، به ظهور حضرت منتظر هستن، افضل و اهل کل زمان، اینا از اهل هر زمان برترن. چرا؟ اون حدیثی خیلی ظریف از آقا رسول الله خیلی مشهوره که فرمود مرحبا به برادران من. اصلا بودن چه مگه ما نیست؟ فرمود نه خیر شما نیستید، برادران من در آینده میان که بر سیاهی روی سفیدی ما میارن، شما مرا میبینه، شک القمر را میبینه، معراج را میبینه، این همه بیش از 4000 معجزه پیامبر صادر شده اینا را میبینه، ولی اونها اینا را ندیدن، فقط روی کاغذ نوشته های را خوندن و ایمان آوردن، اونها برادران من هستن. رضا فهمون چه اینها از تمام اهل هر زمان برترن. پس بنابراین اگه کسی در حال غیبت، در غیبت امام زمان داره آدم خوبی هست، این قابلیت به سلمان ابوذر هم نیست، بلکه یک شخصیتی البته به شرطی که درست باشد، کامل باشد، نه هر نعوذ بالله بی سر و پا، نه اونهایی که در زمان غیبت هستند و خوب شناختند و خوب عمل کردند، اینا مقام بسیار بالاتری دارند. و در ادامه فرمود چه انتظار الفرج من اعظم الفرج، خود انتظار فرج از بالاترین فرج ها می باشد، یعنی خودش فرج و برترین فرج. بعد تعبیر دیگر افضل اعمال شیعتنا انتظار رو فرج، افضل اعمال شیعان ما انتظار فرجه. باز مولای متقیان می فرماید افضل اعمال المرء انتظار رو فرج من الله، افضل اعمال یک مرد انتظار فرج از خدا هست. باز در حدیث دیگر الاخذه به امرنا معنا غدن فی حضیرت القدس، کسانی که راه ما را انتخاب کنند، چنگ زدن به راه ما، اینا در بهشت برم با ما هستن. ول منتظر لامرنا کل متشهد بدمی فی سبیل الله، کسی که منتظر امر ما باشد همانند کسی که در راه خدا به خونش آغشته شده، این رفته میدان جنگ جنگیده و آغشته شده. آقای امام صادق می فرماید من ماتمنکم علا حاصل ام منتظرن لهو کان کمن فی فستات قائم علیه السلام. کسی که از شما یعنی از شیعان به این امر معتقد باشد و در حال انتظار بمیرد همانند کسی است که در چادر فرمانده امام زمان باشد، یعنی در زمان غیبت این امکان هست که انسان به جای برسد که همانند اصحاب امام زمان باشد، مثل کسی باشد که در خدمت امام زمان به شهادت برسد. باز در حدیث آقای امام صادق فرموده، این حدیث در غیبت نعمان صفحه 200، امشب چون زمان محدود بود من آدرس ها را نخوندم، حالا یه دونه به عنوان نمونه. در حدیث دیگر فرمود آنان چه میگویند اگر ما اون مهدی آل محمد را درک میکردیم نصر تو کمکش میکردیم، و الان هر کسی آرزو را دارد. القائل منکم، اون کسی چی میگوید این ادرکت، اگر من درک میکردم اون قیام کننده از آل پیامبر را برا یاری میکردم، کل مقار مهو به سیفه، مثل کسی که در رکاب و نزد شمشه بزند. و شهید مهو لهو شهادتان، پس کسی که در انتظارت اون ثواب شهید دارد، حالا اگر زنده بود رفت و شهید شد در زمان حضرت، اون دوتا ثواب دو شهید را دارد دیگه، یکی همون اصلش و یکی هم اینجا. اما حدیث آخر این المیت منکم علا هذا الامر به منزلت زارب به سیفی فی سبیل الله، کسی که در حال انتظار فرج آقا بقیت الله از دنیا برود، مثل کسی است که در راه خدا شمشیر بزند. حتی در حدیث دیگر داریم که مثل کسی در رکاب پیامبر شمشیر بزند در این حد. بنابراین امیدوارم انشاءالله همه عزیزان که بیننده برنامه هستن این حالت انتظار در آنها قوی تر باشد و انشاءالله این توفیق را داشته باشند که اون ثوابی که برای منتظر واقعی تعیین شده به همشون برسد، بالاتر بمانند و ببینند و در اون روزهای مقدس و مبارک و میمون زندگی کنند انشاءالله.
انشاءالله. خیلی ممنون و متشکرم حاجای مهدی پور و واقعا استفاده کردیم بسیار بسیار. راجع به این مبحث و بحث ظهور مطالب بسیاری هست که مطرح بشه و ما به همینجا بسنده میکنیم این بحث رو تا به امشب و انشاءالله در شبهای آینده مباحث دیگر رو در خدمتون خواهیم بود. هر کجا که هستید موفق و پیروز و سربلند باشید. التماس دعا و خدا نگهدار.